بسم الله الرحمن الرحیم به بهی نستعین به انه خیر ناصر و معین الحمد لله الذي علا فی تبخده و دنا فی تفرده و عظم فی سلطانه الذي اذا بود فلا یرا و اذا غرب شهد النجوى تبارک و تعالی نحمده علا ما کان و نستعینه من امرنا علا ما یکون نحمده فی بلائه کما نحمده علا آلائه نحمده علا جمیع نعمه و نستعینه علا تعدیت حقوقه و نشهد الله اله غیره و ان محمدن عبده و رسوله ارسله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون اللهم صل على محمد وأهل بيته وصل على ولي الحسن وبسيه ووارثه القائم بأمرك والغائب في خلقك والمنتظر لإذنك اللهم صل عليه وقرب بعده وأنجز وعده وعوف أحده واكشف عن بابه حجاب الغيبة وأظهر بظهوره صحائف المحنة وقدم أمامه الروب وثبت به الغالب وأقم به الحرب وأيده بجند من الملائكة مسومين وسلطه على أعداء دينك أجمعين آمين رب العالمين قال الله الحكيم في كتابه العظيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن المؤمنين رجال صدقوا ما عاهد الله عليه ومنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا خدا را سوگند می دهیم به کاروان پریشان حال سید الشهدا در بیابان های کربلا غم اندو از قلب متحر صاحب الزمان رفت فرماید به اضطراب اضطرار آل الله در بعد از ظهر عاشورا اضطراب اضطرار از قلب متحر صاحب الزمان به مژده ظهورش رفت فرماید به غیرت یاران با وفای ابی عبدالله الحسین به مردان و جوانان و شیعه غیرت و حمیت بیشتر ارزانی فرماید به عفت و پاکدامنی آل الله در کربلای معلا به زنان و دختران و شیعه عفت و پاکدامنی بیشتر ارزانی فرماید صلواتی تقدیم بفرمایید. در شبهای گذشته بحث را بر این قرار دادیم که مشابهت‌های یاران حضرت سید الشهدا سلام الله علیه را با یاران امام زمان تذکر دهیم. باشد که درسی، راهی، رهنمودی، الگویی برای جوانان عزیز، برای خواهران ایمانی باشد. شاید که خدای از میان شما جوانان آن مردان پاک را مقدر کرده باشد. در شب گذشته دو وجه را اشاره کردیم. وجه نخست این بود که یاران سید الشهدا مردان اخلاقی بودند و در سجایای انسانی که حقیقت انسان دائر مدار آن است سرآمد روزگار بودند. دومین ویژگی که یاران سید الشهدا سلام الله علیه داشتند این بود که این جمعیت بزرگوار قاطبشون شناسنامه در کربلا گرفتند. یعنی چه؟ یعنی از زمانی که به خیل سید الشهدا پیوستند در تاریخ نامشون پیدا شده است و تا روز عاشورا شناسنامه‌شون کربلاییه. و اشاره کردیم از وجوه جامعه اسلامی اون تاریخ حتی از اصحاب کبار پیغمبر که در مدینه بودند توفیق شهادت در رکاب سید الشهدا را پیدا نکردند، اما آن غلام، آن جوان مسیحی مسیحی زاده که تمام دوران اسلامش شاید به 20 روز نرسیده بود به توفیق شهادت در رکاب سید الشهدا رسید. به چه مقامی؟ به مقامی رسیده است که از امام سجاد تا حضرت صاحب الزمان مکرر این بزرگواران به ابی انتم و امی یا اصحاب رسول الله، پدر و مادر ما فدای شما ای یاران خدا، ای یاران پیغمبر، ای یاران امیر المؤمنین و فاطمه زهرا. بین یاران امام زمان همین را اشاره کردیم، یاران امام زمان مردان اخلاقی اند. حدیث امام صادق را تقدیم کردیم، من سره ان یکون اون لقب خاص فلیعمل بالورع والمحاسن الاخلاق، هر که می خواهد که از انصار امام زمان شود، دوست می دارد، باید که به ورع عمل کند و سجایای انسانی و اخلاقی را در خود زنده کند. بحثی رو که امشب تقدیم حضور عزیزان می کنم، یکی از بحث های مهم تاریخ اسلام است که کمتر هم به او توجه شده است. یکی از دلائل حقانیت پیغمبر بزرگوار اسلام حضرت خاتم الانبیا محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم، این بوده است که پیغمبر درونش بهتر از برونش بوده. یعنی چه؟ اکثر ماها در زندگانی که داریم، خودم عرض میکنم، آراستگی بیرونی ما از آراستگی های داخلی ما بالاتر است. کم من سراغ دارم که بچه ها برای پدر قسم بخور. تواضع باطنی کنه. چرا؟ چون آدم تو خونه خودش، تو بیرون میتونه خودشو کنترل کنه، ولی تو خونه خودش همونی که هست. بچه ها هم همانی که هستیم میبینند، نه آنچه مینماییم. آنچه هستیم میبینند، نه آنچه مینماییم. جامعه ما را آنچه مینماییم میبینند، اما در خانه آنچه هستیم میبینند. و لذا قضاوت زن و بچه و خانواده روی ماها رو آنچه هستیم است. در بین تمام دانشمندان بزرگ امامیه اونقدر کم به نظر رسیده است که مثالش خیلی مبین و ظاهر شده است. ما دو تا میرزای شیرازی داریم، یک میرزای شیرازی بزرگ، یک میرزای شیرازی کوچک. کوچک که میگیم نه که کوچک بوده، نسبت به اقدام او. مرحوم میرزای شیرازی بزرگ همون بزرگواری است که صاحب تحریم تنباکو است و آن فتوای تاریخی تحریم تنباکو را آن مرد بزرگوار داد و قلیانها را حتی در سرسرای دولت قاجاری هم شکستند. و این بزرگوار از بزرگان شخصیت‌های سرآمد و کارآمد روزگار است. میرزای دومی است که میرزا محمد تقی شیرازی است، میرزای کوچک میگویند، آن بزرگواری که فتوای جهاد بر علیه انگلستان را در عراق صادر کرد و بزرگانی مثل مرحوم نائینی و شخصیت‌های بزرگی مثل مرحوم آقای حکیم، سید محسن حکیم مرجع تقلید و بسیاری از شخصیت‌های بزرگ در رکاب این مرد بزرگ به میدان رفتند و جنگیدند و دولت پلید و خبیث و رذل انگلستان را از عراق اخراج کردند. و مرد بزرگی است و استقلال عراق در گرو اقدامات این مرد بزرگ است. بعد خلاصه نهضت اخوان المسلمین و حرکت آنها در عراق غالب شد و اونها بنابر مصلحتی که می دانستن، مصلحت رو در این دیدن که حکومت رو دست عامه بدهن و با بحثایی که داشتن. به هر صورت این مرد بزرگوار از شخصیت‌های مهمی است. این ویژگی را در میرزای شیرازی دوم که اگر بگوییم بهتر است به جای بزرگ و کوچک، میرزای شیرازی اول و میرزای شیرازی دوم. در میرزای شیرازی دوم این ماجرا رو نقل میکنن. میرزا مریض بود، در منزل افتاده بود، خانواده برای او آشی و سوپی آماده کردن، اومدن دیدن که در اتاق میرزا چند نفر به عنوان خلاصه عیادت کننده و افراد در منزل اتاق هستن، غذا رو پشت در گذاردن. مدتی گذشت، یک ساعت، دو ساعت، سه ساعت بعد آمدن دیدن غذا همجور مونده. آمدن به میرزا گفتن آقای میرزا چرا غذا را نخوردی؟ گفت نمی توانستم برخیزم غذا را بردارم. گفتن خب ما را صدا می کردی؟ فرمود اجازه نداشتم بار خودم را به گردن خانواده بیندازم. به چه مجوز به شما آقا امر کنم؟ شما که نوکر من نیستید، شما که خدمتکار من نیستید، به چه مجوز امر کنم؟ چند تا آدم سراغ داریم به زن و بچه امر و نهی نکرده باش، بشین پاشو برو بیار اینو ببر اینو بیار، چند تا سراغ داریم؟ در تاریخ جزو نوادر است از بزرگانی این چنین نقل کردند. چند نفر در تاریخ سراغ دارید که اینها جان برای پدر داده باشه؟ چند تا عمو سراغ دارید که برای برادرزاده خودشو به کشتن داده باشه؟ در مادر ممکنه، عمو، پسر عمه، پسر دایی، چند تا سراغ دارید؟ من سراغ ندارم. یکی از دلائل حقانیت حضرت خاتم الانبیا محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم این است که اول مؤمنان به این رسول بزرگوار خانواده او هستند. خیلی مهمه. اول کسانی که تصدیق نبوت این پیغمبر را کردند خانواده او هستند. زنش خدیجه کبراست، برادرزادش علی مرتضاست، برادرزادش جعفر طیار است، عمویش حمزه ابن عبدالمطلب است، عمویش ابو طالب است. و این کسانی که اول مؤمنان به رسول الله هستند خانواده پیغمبر. چه در خانه پیغمبر دیدن در این 40 سال تا که گفت من رسول خدا هستم؟ خدیجه گفت من تایید میکنم تو را. چه دیده علی ابن ابی طالب از این پیغمبر در آن 13 سالی که در کنار این رسول بزرگوار بوده است و در کنار این پیغمبر زندگانی می کرده تا دهان به نبوت باز کرد؟ علی گفت من ایمان آوردم، جعفر گفت من ایمان آوردم، حمزه ابن عبدالمطلب گفت من ایمان آوردم، جناب ابو طالب در اون شب نخست اشاره کردم مؤمن آل محمد است و شخصیتی است که ایمانش رو حفظ کرده تا جان رسول خدا را حفظ کند. همون روزهای نخست این بزرگوار به پیغمبر ایمان آورده و فرزندان را به آنجا فرستاده است. این آیه‌ای که در اول عرضم تلاوت کردم ماجرای نزولش این است: و من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علیه و منهم من قضا نحبه و منهم من ينتظر و ما بدلوا تبدیلا. از مؤمنان یه جمعیتی هستند صدقوا ما عاهد الله علیه، به اون پیمانی که با خدا بسته بودند صادقانه پیمان را عمل کردند. و منهم من قضا نحبه، جمعیتی از آنها کارشون تمام شده در راه خدا شهید شدن، و منهم من ينتظر، یه دشون هم منتظرن، و ما بدلو تبدیلا، به هیچ وجه همان پیمان را عوض نکرد. شأن نزول این آیه این ماجراست. در مدینه 4 نفر از نزدیکان رسول خدا تک تک یک یک با خودشون و خدا پیمان بستند خدایا در جناب سعد ابن عبدالله حنفی در اون شب قبل اشاره کردم که به جناب مسلم ابن عقیل عرض کرد ای مسلم من نمیدانم این مردم برای چه آمدن، اما همین مقدار میتوانم بگویم به حسین ابن علی بگو من حسین رو یاری میکنم، اگر کارش با من یکی درست میشه بسم الله. و همین بزرگواری است که وقتی که ابو سمامه یا ابو تمامه، دو تا نقل دارد، ابو سمامه وقتی به امام حسین گفت یا حسین هان وقت الصلاه، موقع اذان ظهر است، حضرت فرمودند جعلک الله من المصلین، خدا تو را از نمازگزاران قرار دهد. امام حسین مسافر بود، قصد تبتن نکرده بود، قصد اقامت نکرده بود که نمازش تمام باشد. نماز خائف هم خونده است، یه نماز ظهر خائفانه خونده. نماز خائف چیه؟ نماز خائف حداقل واجبات را دارد، سوره ندارد، یه هم دارد، سوره ندارد، اذکار به حداقل مقدار است و حد اکثر زمانی که یه نماز خائف طول میکشه 2 دقیقه و 3 دقیقه بیشتر نیست. همین جناب سعد ابن عبدالله حنفی جلوی سید الشهدا ایستاد، امام حسین شروع کردن به نماز خوندن، تیراندازا شروع کردن، تیراندازی کردن. این جناب سعد ابن عبدالله حنفی هر تیری که می آمد می پرید با دستش، با تنش، با جانش، با صورتش، با سرش تیرها را می گرفت. به زبان ساده می آید، به زبان ساده می آید. او عالم میگه ای حسین جان فیالی تنی کنتم معکم وحفوظ معکم وحفوظ فوزا عظیما، اگر منم بودم در کربلا کنار سعد بن عبدالله می ایستادم و جانم و تقدیم می کردم. در عالم رویا دید کربلاست، قوغاست، موقع اذان ظهر است. فرمودن که خودش رفت جلو ایستاد، اولین تیری که آمد کله رو اینجوری کرد، قطعا منم می کردم، شما رو جسارت نمی. جناب سعد ابن عبدالله حنفی می پرید و تمام تیرها رو با جان می گرفت. نماز امام حسین 2 دقیقه بیشتر طول نکشیده، چون یه نماز ظهر بیشتر نخونده است. وقتی که نماز تمام شد، نقل می کنم مثل خارپشت شد، تمام تنش از رو تیر شده بود و جان رو به جان آفرین تقدیم کرد. صدقوا ما آهد الله علیه، آن پیمانی که با خدا بسته بودند راست گفتند. 4 نفر از خیشان و نزدیکان رسول خدا، اینا با خودشون و خدا پیمان بستند. خدایا ما بین خود و تو پیمان میبندیم، حبیبت خاتم انبیا محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم را. یاری کنیم. عزیزان هم دو که نشستن یه ذره جلو تشریف بیارن اون آخر مجلس. اولین آنها جناب جعفر طیار است، دوم جناب عبید الله ابن حارث ابن عبدالمطلب است، سوم حمزة ابن عبدالمطلب است و چهارم علی مرتضی. جعفر طیار با خدا پیمان بسته که خدایا من تعهد میکنم تا من زنده ام به جان حبیبت خاتم انبیا هیچ آفتی نخورد، هیچ زیانی نرسد، هیچ غمی بر جان مطهر پیغمبرت پیدا نشود، جان من فدای رسولت. خدایا اینو من پیمان میبندم، با تو تعهد میکنم نشود من زنده باشم و حبیبت نباشه. دوم جناب عبید الله ابن حارث ابن عبدالمطلب است، یکی از عموهای پیغمبر جناب حارث است، پسری داشته به نام عبید الله، اونم مرد بزرگواری است، در جنگ بعد از شهدای جنگ بدر است، در جنگ بعد شهید شده. این بزرگوار هم عبید الله ابن حارث ابن عبدالمطلب هم با خدا پیمان بسته، خدا یا با تو پیمان میبندم تا من زنده باشم نمیگذارم به جان حبیبت یک ذره اصابت تیر کند و آزار کند. نفر سوم حمزة ابن عبدالمطلب، آن شیر بیشه شجاعت و مردانگی و مروت است. حمزه مرد عجیبی بود، مرد عجیبی بوده. اگر بخواهیم در حمزه سخن بگوییم، مجلس رو خود باید تقدیم جناب حمزه کنیم. تا قبل از شهادت سید الشهدا، وقتی جناب حمزه شهید شد، تا سال 60 هجری در مدینه و در بین اصحاب یاران پیغمبر و خانواده پیغمبر، هر کشته‌ای و هر کسی که میمرد، اول زنان تأسیان به زنان زمان پیغمبر روزه جناب حمزة ابن عبدالمطلب سید الشهدا را میخوندند و بعد روزه مرثیه متوفای خودشون میخوندند. بعد واقعی کربلا این مطلب به امام حسین منقلب شد. مرد عجیب بود حمزه، مرد شجاع بزرگوار، با شخصیت، با سجیه، مرد عجیب است. در اون کتاب حمزه مدافع حق که مرحوم آقای محمد باقر علم الهدا زحمت کشید و این حقیر توفیق بازگردان و قدری هم تکمیلش دارم، اونجا عرائضی شده است. اگه عزیزان مایل بودن میتوانم اون کتاب مراجعه کنم. نفر سوم حمزه ابن عبدالمطلب است، آن کسی که وقتی او ایمان آورد کفار رسما عقب نشستند، کفار رسما عقب نشستند. در سال دوم ایمان آورده است و در سال پنجم اعلام کرده است. و نفر چهارم هم علی مرتضی بود. امیرالمؤمنین نگاه کرد، دید برادرش جعفر در جنگ موته شهید شده است، عمویش حمزه در جنگ احد شهید شده است، پسر عمویش عبیدالله ابن حارس در جنگ بعد شهید شده است. این چهارتا با هم پیمان بستن بین خودشون به خدا حبیب خدا را یاری کنن. امیرالمؤمنین غمگین شد، افسرده شد، ناراحت شد. خدایا اینها رفتن، یاران رفتند، دوستان رفتند، برادرم، عمویم، پسر عمویم، اونایی که با هم پیمان بسته بودیم بر یاری پیغمبر رفتن، من علی زنده‌ام. این آیه نازل شد. پیغمبر فرمود علی جان، علی جان، اونها که رفتند به پیمانشون و بین خودشون به خدا عمل کردند. جناب جعفر اول شخصیتی است که در جنگ موته دو دست او در راه خدا بریده شده است، قبل از قمر منیر بدی هاشم. و خدای متعال به جعفر تیار که تیار میگویم به ازای دو دستش که در جنگ موته قطع شده است، خدا دو تا بال در بهشت به او داده است، در تمام بهشت های خدا پرواز میکند. قربان حسین بشیم، آنچه حبیب خدا پاکان داشتن همه رو جمع کرده است، همه رو جمع کرده است. قمر منیر بنی هاشم انشاءالله فردا شب عرض خواهم کرد. او هم خدا دو بال به او میدهد، همراه جعفر تیار در تمام بهشت های خدا پرواز خواهد کرد. علی جان، جعفر شهید شد، راست گفت جعفر. علی جان، عبیدالله شهید شد، راست گفت عبیدالله. علی جان، حمزه شهید شد، راست گفت حمزه. علی جان، تو هم ناراحت نباش، تو هم شهید خواهی شد، تو هم در راه دفاع از دین من شهید خواهی شد. کی یا رسول الله، کی یا رسول الله. علی جان، در دوران بعد از من در کوفه، در مسجد کوفه، سرت به خون، صورتت به خون سرت آغشته خواهد شد. حضرت فرمودن علا صحت دینی، با دین سالم میمیرم؟ اینش مهمه. مردن خیلی مهم نیست، خیلی در راه مکتبشون مردن. اونقدر افراد کمونیست در راه مکتب کشته شدن مهم نیست. علا صحت دینی، با دین سالم میمیرم؟ بله علی جان. امیر المؤمنین خوشحال شد. علی نیامده از جای پیغمبر بنشیند، علی نیامده از ریاست اسلام را بگیرد، علی نیامده از جا وصی رسول الله و خلیفت الله شود، آمده از حبیب خدا را یاری کند. لذا یکی از دلائل حقانیت خاتم الانبیا خانواده او هستند، زن و بچه او هستند. بابا شما در کجا سراغ دارید، کجا سراغ دارید؟ نه بچه، نوه، نبیره، ندیده، تمامشون جانشون رو برای دین رسول الله تقدیم کرده باشه. چقدر شهدای از سادات داریم. افاطم قومی یبنت الخلق فندمی و نجوم السماوات به عرض فلاتی. دیبل خزائی در حضور علی ابن موسی رضا سروده است. ای فاطمه برخیز یبنت الخیل فندمی، فاطمه جان برخیز و بر بچه هایت بگیری، که اینها هر کدام در گوشه های این کشور اسلامی ستارگان آسمان در دفاع از دین پدرت جان باختند. یکی از دلائل حقانیت پیغمبر خانواده او هستند که بهش ایمان آورد. نمیخوام بگم قطعی است، ولی از خانواده و اعتقاد خانواده میشود صاحب خانه رو خوب شناخت. دومین شخصیتی که در اسلام خانوادهش برای او جان باخته اند سید الشهداست. یکی از دلایل مهم حقانیت سید الشهدا اینه که خانوادهش در کربلا برای امام حسین جون داده. بابا به من چه؟ به من چه؟ به دیه بالا آورده، من چرا بدم؟ به من چه؟ به من چه؟ ای تازه خوباشن. چند تا بچه رو سراغ داریم که تا پای آبرو برای پدر ایستاده باشد، برای مادر ایستاده باشد، تا پای آبرو. جان رو تعبیر نمی کنم. حضرت سید الشهدا سلام الله علیه بنابر نقل مجلسی قدس سره چرا خانواده رو با خود آورد به کربلا؟ دو تا سند و دو تا دلیل داریم. چون بنا ندارم تحلیل های ذهنی بافندگی بکنم و تاریخ رو با عقل و خرد تحلیل کنم، باید که مستند به سندهای تاریخی باشد، باید که شواهد تاریخی باشد در تاریخ، والا تحلیل عقلی کردن تاریخ رو خوبه ولی تاریخ نمی شود. چرا سید الشهدا بچه ها را از مدینه آورد بیرون؟ در تاریخ امامت تا زمان سید الشهدا و از زمان سید الشهدا تا زمان ظهور صاحب الزمان ما نداریم اهل بیت به جنگی رفته باشن زن و بچه با خودشون برده باشن. 84 غزوه پیغمبر کردن که این 84 غزوه 50 سریه بوده است، تعدادی هم غزوه بوده است. فرق غزوه و سریه این است که در اون جنگ هایی که خود پیغمبر هم شرکت میکردن غزوه میگوین، اونهایی که پیغمبر خودشون شرکت نداشتند و اصحاب و یاران رفتن سریه میگوین. 84 غزوه و سریه پیغمبر داشتن. در این 84 غزوه و سریه در یه دونه جنگ پیغمبر زن با خودش به میدان نبرد. در تمام جنگ هایی که امیرالمؤمنین کرده است در یه دونه از جنگ ها زن و بچه با خودش به میدان نبرد. در جنگی که امام مجتبی در ادامه جنگ امیرالمؤمنین با معاویه بن ابی سفیان کرده زن و بچه با خودش نبرد. در تمام احضارهایی که اهل بیت عصمت و طهارت کردند، علی ابن موسی رضا رو احضار کردند به مرو، حضرت علی ابن موسی رضا زن و بچه با خودش نبرده، تنها رفت. حضرت جواد الائمه سلام الله علیه مورد احضار قرار گرفته است به بغداد، مأمون به احضار کرده به بغداد، زن و بچه و خانواده را در مدینه گذارده، بدون زن و بچه رفته است. امام هادی را دستگاه خلافت بنی عباس احضار به سر من را سامر را کرده، متوکل خبیث و دیگران، حضرت زن و بچه با خودشون نبردن. امام عسکری هم با حضرت عرصبت هادی نرفتن، بعدن به حضرت هادی پیوستن. سید محمد سامرایی که قبر او در منطقه بلد است و خیلی هم مرد عجیبی است، شخصیت بزرگی است، عظمت او در عراق به مقداری که ابوالفضل العباس در ایران عظمت دارد، جناب سید محمد سامرایی در عراق عظمت دارد. خیلی عجیب است، مردم عراق خیلی به او معتقدند. چرا معتقدند؟ مردم تا حاجت نگیرند، تا خلاصه چیزی گیرشون نیاد، برای شخصی پول خرج نمی کنه، پول هدر نمی کنه. در مشهد بودم، این یه فروشگاهی است، احتمالاً دیدی در بازار سرشونی آقای طالبیان اونجا یه فروشگاه کوچکی دارد و وسایل مذهبی میفروشد. روبروشون یک حسینیه است، حسینیه اصفهانی ها. یه خانم پیرزنی محترمی آمد تو مغازه آقای طالبیان، گفتش که حاج آقا دو تا از این پرچم ها به من بدید بستونم. از این پرچم کوچولو چند قیمتش؟ اون زمان گفت که 250 تومان. حاج آقا گرون است، یک تخفیف بدید. گفت دیگه حداقل مقداره. گفتش که این پسر داشت با دختره، با پسر داشت شوخی میکردن، این سیخ کباب تو دستش بود، همینجور که زد به چش برادره یه مرتبه چش برادره ور قلوم بید بیرون. گفتم ای ابوالفضل اگه چش بچه کور نشه دو تا پرچم میسونم میزنم برای عزای تو. خدا بچه رو شفا داده است، اومدم نظرم رو ادا کنم با دوتا پرچم، 202 تا 250 تومن، 500 تومن. مردم تا حاجت از ابوالفضل نگیرن پول خرجش نمی کنن، سفره ابوالفضل نمی دازن. متولی ابوالفضل خود ابوالفضل العباس است. جناب سید محمد سامرائی فوق‌العاده است، نظرش هم بسیار مجرب است، خیلی هم شخصیت بزرگی است. چون انتصاب به حضرت صاحب الزمان روحی فداه دارد، عرض میکنم اگر در حاجت هاتون به این مرد بزرگوار متوسل شوید، یکی از مفاتیح گشایش هاست. مردم عراق بیش از سامرا به بلد میروند. شبهای چهارشنبه اگر عراق باشید و برید منطقه بلد، قوقایی است در اون بلد، کشدارها میکنن، اطعامها میکنن، انعامها میکنن، یک صحن بزرگی هم دارد و خیلی بساط عجیبی دارد، عجیب. یه نظر مجربی هم دارد. یکی از دوستان عزیز من هست، این از اولاد اسد محمد سامرائی، از اولاد حضرت هادی است، سیدهای صحیح النسب بسیار خوبی هستند، پدر خیلی شریفی داشت، مادر بسیار فوق‌العاده‌ای داره، دوتا بچه هم بیشتر نداره، یه دختر خانم و یه آقا پسر. به مقداری که من با این خانواده مربوط هستم، مادر این خانواده در سالهای گذشته بیوگرافی از خانواده رو بر من میگفت، گفتش که این دخترم فاطمه از اول بلوغش تا به الان ماه رمضان رو روزه رو کامل گرفت، انجاس دیگر بانوان رو در ماه رمضان نداشت. ماه رمضان میدونی در ماه قمری دواره، ممکنه در ماه شمسی مثلا بگیه فلان مثلا یه ناراحتی داره، یه مرض داره، مثلا در خرداد ما این حالت براش پیدا نشه، ولی ماه رمضان دواره. میگفت در تمام طول عمرش از 9 سالگی تا به الان که سنی دارد، تا به الان نمازش روزش رو در ماه رمضان کامل گرفت. که سندی باشد برای فاطمه زهرا، که فاطمه زهرا طاهره طهره است، نوکر دختران 30 نسل بعد فاطمه زهرا طاهره طهر ممکنه در آیند، وقت فاطمه زهرا نمیشود طاهره طهر باشد، در تمام طول عمرش از این انجاس بانوان پاک باشد میشود. پسر بسیار محترمی دارد، خیلی جوان شریفی است. میگفت با یه فردی که اسمش بر من برد برخورد کردم و پرسید، گفتم سید، خودم سید معرفی کردم، گفتش که بچه کی هستی؟ گفتم بچه سید محمد. گفت کدام سید محمد؟ گفتم سید محمد سامرائی. گفت بچه او هستی؟ گفت بله. گفتم بله. گفت بیا یه چیزی از جدت بهت یاد بدم، عمومی به همتون یاد میدم، بنده خودم تجربه کردم مکرر جواب داده، شما هم یاد بگیرید همگانی. گفت در امور مشکلات حالا ترافیکی و مشکلات جاپارک و مشکلات ماشین، داستان توسل به سید محمد قوغا می کند. صلوات بفرست، تقدیم به سید محمد کن، راه باز میشه، جاپارک پیدا میکنی، ماشین گیرت میاد. من خودم تجربه کردم، به هر کی هم گفتم تجربه کرده اثر کرد. و این جلالت سید محمد سامرائی. صلوات برای سید محمد بفرستید، گشایش میدهد خدا. چرا سید الشهدا برخلاف تمام پدرانش و فرزندانش زن و بچه به کربلا برده است؟ چرا؟ امام حسین علیه السلام رفت به وداع از کنار حرم پیغمبر، خوابی بر ایشون غالب شد، حبیب خدا رو در عالم رویا دید، فرمودند یا حسین اخرج الى العراق، ان الله شاء ان يراک قتیلا و اخرجهن الى العراق شاء الله ان يراهن سبایا. حسین جان برو به عراق. همان سخنی است که سید الشهدا در برابر برادرشون محمد حنفیه گفتند، در برابر ابن عباس گفتند، در برابر عبدالله جعفر گفتند، فرمودند این مقدار من به شما بگم، به هر سوراخی که بروم بنی امیه منو در میارن و میکشن، زمین بر حسین ابن علی امان ندارد، امان ندارد. یعنی جایی که حسین بتواند به اونجا پناهنده بشه و سالم بماند نداریم. حتی تصمیم داشت به سرحدات بره. سرحدات یعنی چی؟ یعنی از کشور اسلام خارج بشه، بره در کشور کفر. تعبیر سرحدات اینه، یعنی از مرز اسلام خارج بشه، بره تو کشور مسیحی ها، بره تو کشور یهودی ها، بره تو کشور بیدین ها. نگذاشته، نگذاشته. بساط جوری شده است حسین ابن علی به هر جا برود او را خواهند کشت. بنای قتل حسین ابن علی قطعی است. پیغمبر فرمود حسین جان به عراق برو. حالا که بناس کشته شوی در عراق کشته شو. حسین جان اینا تصمیم گراگانگیری دارن، اینا میخوان آل تو را بگیرند و اسیر کنن، اینا اسیر خواهند شد. حالا که اسیر خواهند شد اینا رو ببر عراق. مرحوم مجلسی در جلاء العیون نقل میفرماید دستگاه خلافت تصمیم گروگانگیری داشت، همون کاری که در جناب کمیل ابن زیاد نخعی، زیاد ابن ابی، آن حرامی حرامی زاده کرد. دستور داد وقتی که معاویه ابن ابی سفیان بعد امیرالمومنین سر کار آمد، زیاد ابن ابی پدر عبیدالله زیاد را، مرد خبیثی بود، پدیدی بود، از داعیان عرب، از داهیان عرب است، بسیار تیز هوش بود ولی خباستش فوق العاده. معاویه او را فرماندار کوفه کرد. نامه نوشته، مرحوم سلیم ابن قیس هلالی در کتاب از سقیفه نقل میکند، نامه نوشته به همه فرمانداران به ویژه به این خبیث که اگر هر کرا اتهام زدن که این دوست علی ابن ابی طالب میکشی بعد تحقیق میکنی، خودتو معطل تحقیق نکن، اول بکش بعد تحقیق کن. حالا اگر حق باشه که خب الحمدلله کشتی، اگر ناحق باشه به تعبیر ما شهید شد. جنایتی کرده زیاد ابن ابی، تمام یاران امیر المؤمنین را این پلید شهید کرده است. نوبت جناب کمیل ابن زیاد نخعی شده است. گفتن کمیل رو پیداش کنی بیارین. کمیل متواری شد، متواری شد، فرار کرد. دستور داد خانواده کمیل رو بگیرید، زن و بچه‌ش رو بگیرید، اعلام کنید، جارچی ها جار بزنن، اگر کمیل بر نگرده روزی یکی از بچه هاشو میکشی، زنشو میکشی، خارزادشو میکشی، خودشو میکشی، روز به روز. تا که این جمله رو جناب کمیل شنید رفت خودشو به دار الاماره معرفی کرد. گفت کیسی؟ گفت کمیل ابن زیاد نخعیه. چرا در رفتی؟ حفظ جان واجب است. چرا برگشتی؟ من اجازه ندارم برای سلامت خودم خانواده رو در خطر بیاندازم. گفت میدانی چه میکنم تو رو؟ بله میدانم. شهیدش کرد. دستگاه اموی تصمیم دارن اگر امام حسین ترک کرد مدینه را، خانواده رو گروگان بگیره، بعدم اعلان کنن یا حسین یا خلاصه بیعت میکنی یا روزی یکی رو در مرعا و منظر مردم اعدام میکنی، زن بچه رو بیارن دونه دونه، بر اونا که کاری نداره که. لذا امام حسین زن بچه رو با خودش برداشت و رفت. زن بچه امام حسین کیا بودن؟ زینب کبراست، ام کلثوم است. ام کلثوم کیست؟ امیر المؤمنین دوتا بچه دارد، یکی حسن نام گذارده است، یکی حسین، به تعلیم رسول الله. اسمهای امام حسن و امام حسین و پیغمبر معین کرده، نام آسمانی است. نام زینب را هم پیغمبر معین کرده. امیر المؤمنین دوتا هم دختر دارد، هر دو اسمشون زینب است، که ما زینب کبرا میگوییم و زینب صغرا. ام کلثوم لقب کنیه است، توجه میکنید؟ اسمش زینب است. دو تا دختر داره به نام زینب، هر دو را زینب نام نهاده است. مرحوم نقدی از شاگردان مرحوم میرزای نائینی است، مرد محقق و مدققی بوده است، مرد بزرگواری بوده است. کتابی دارد به نام سیده زینب، از کتاب‌های خیلی مهم است، دانشمندان متأخر مقرم و دیگران به او اعتماد کردند. مرحوم آقا ارساک امیرزاده، آقای نمازی شاهرودی در مستدرک الوسائل از این کتاب نقل کرده است. مرحوم نقدی در کتاب سید زینب نظرش بر این است که قبری که در عرصت که دمشق مال قبر زینب است، قبر جناب ام کلثوم است. اون قبری که در مصر است مال زینب است، مال زینب کبراست. دو تا دختر داشته به نام زینب، برای اینکه در تاریخ اشتباه نشود دومی رو به ام کلثوم لقب گفتن، ولان ام کلثوم نام نیست. این بانوی بزرگوار همسر اولش پسر جناب عقیل است، فوت کرده است، همسر دومی گرفته، برادر او باز به کابین برادر در آمده، اونم فوت کرده است. ولذا در کربلای معلا این بانوی بزرگوار همسر ندارد. زینب کبراست. حضرت زینب کبرا را امام حسین با خودشون همراه کردند، اما عبدالله جعفر و فرزندان زینب کبرا با امام حسین نیامدند. عبدالله جعفر وقتی که امام حسین رسیدن به مکه خبردار شدن که کارشون با دستگاه اموی بالا گرفته است و بنای خروج از مکه را دارن، نامه نوشته است برای امام حسین: حسین جان، شنیدم که میخواهی از مکه خارج شوی. از مکه خارج نشو تا من هم به تو بپیوندم. در مدینه کاری دارم، باید او کارم انجام بدم و بپیوندم به تو. برای اینکه اگر تأخیر شد این دوتا بچه رو همراه نامه میفرستم که این در رکاب تو باشد، اگر کارت به خروج رسید و من نرسیدم این دوتا بچه رو با خودت ببر. این دوتا آقازاده را همراه نامه تنها از مدینه فرستاد به مکه همراه دایی کرد. بچه های مسلم ابن عقیل، مسلم ابن عقیل داماد امیرالمؤمنین است، دختر امیرالمؤمنین رقیه در کابین مسلم ابن عقیل، داماد امیرالمؤمنینه. امیرالمؤمنین بچه‌هاشو به همین برادرزاداش داده. اون مردان عوضی بی ربط اون تاریخ که برازنده این خانواده امیرالمؤمنین نبوده است، امیرالمؤمنین دخترهاشو به برادرزاده‌هاش داده است. یکی را به بچه‌های عقیل داده، او یکی را به بچه‌های جعفر داده. زینب کبرا را به کابین عبدالله جعفر درآورده است، جناب زینب صغرا را به کابین بچه‌های ابوطالب درآورده است، رقیه را هم به کابین ارسواد که مسلم بن عقیل درآورده است. حضرت سید الشهدا زن مسلم ابن عقیل و بچه های مسلم ابن عقیل که چی هستن؟ خواهرزاده های امیم سید الشهدا هستن و امام حسین دایی این بچه ها هستن. لذا در منزل زباله وقتی که حضرت مسلم شهید شد خبر آوردن، امام حسین دختر 6 ساله جناب ارزم بزرگ شما که مسلم رو در آغوش گرفتند و دست تلطف کشیدند. تعبیر داریم که دختر به 6 سالگی رسید مرد نامحرم در آغوش نگیرد. نو این سوال در ذهنم میاد، چرا امام حسین به آغوش گرفت؟ این خواهرزادهش بوده، خواهرزاده امام حسین بوده. امام حسین تمام خیشانش و نزدیکانش رو برداشته آورده، الا یه فاطمه صغرا دارد که مریض بوده است و اونو کنار جناب ام سلمه گذارده چون دختر مریض بوده. تمام نزدیکان آورده. چرا؟ برای اینکه گروگانگیری نکنه. این ماجرای امام حسین در تاریخ بی سابقه است. بین امامان ما تنها امامی که در سپاه و رکاب او زن داریم تنها و تنها حسین ابن علی است و دومیش شخص شخیص صاحب الزمان. روایت در کتاب غیبه نعمانی است، نعمانی نقل میکند، بسیار کتاب موثق است. نعمانی محمد ابن ابراهیم نعمانی کاتب مرحوم کلینی است، کتابی هم دارد، دوتا کتاب دارد، بسیار کتابهای مهمی است. یکی در تفسیر قرآن است، بسیار کتاب ارزشمندی. یکی هم غیبه او فوق‌العاده است، فوق‌العاده است. در کتاب غیبه نعمانی است دارد که امام زمان 313 نفر از مردان یار دارد، 50 نفر هم از بانوان در رکاب صاحب الزمان. دیگه بیوگرافی را به ما نگفتند که این بانوان چه می کنن، خانواده خودشان، از انصار و اصحابن، چه نقشی در داستان امام زمان دارن. من می خوام نقش بچه های امام حسین رو در این ماجرا بگویم. یکی از دلائل حقانیت نهضت سید الشهدا این زن و بچه ایست که با امام حسین به کربلا رفت. فوق‌العاده است این کار زن بچه امام حسین. نشده ما فرصت اقتضا نکرده که تحلیل بعد عاشورا کنیم و نقش زن بچه امام حسین را در نهضت خونین کربلا نشان دهیم. واقعا جا دارد لولا این که ما باید بر این عذاب بگریم، جا دارد زن و مرد ما در دل بشوریم و خلاصه آوازه شادمانی باطنی سردهیم که در مکتبی زندگانی میکنیم که زینب کبرا در این مکتب بوده است. رفته کنار عبیدالله ابن زیاد، عبیدالله میگوید خدا را سپاس، خدا را سپاس، خدا را سپاس که شما خانواده را خدا کشت. حضرت سجاد فرمودند خدا نکش، مردم کشتن. گفت خدا کشت، فرمودند مردم کشتن. گفت تو کیستی؟ فرمود علی ابن الحسین هستم. علی ابن الحسین که در کربلا کشته شد، فرمودند برادری داشتم به این نام در کربلا کشته شد. گفتش که در برابر من زبان درازی میکنی جلاد، گردنشو بزن. عمه سادات زینب کبرا برخاست، فرمود عبیدالله اگر میخواهی گردن این جوان را بزنی اول باید گردن مرا بزنی. گفت ما را با زنان کاری نیست. فرمودن محال است این بچه را رها کنم، یا گردن مرا میزنی یا نمیگذارم تعرض به او کنی. رفتن به شهر دمشق، یزید میگوید دیدید ای خاندان پیغمبر خدا با شما چه کرد؟ یک جمله دارد زینب، فرمود لا ارا الا جمیل، لا ارا الا جمیل. به خدای لا شریک له، خدا با ما خانواده جز بهترین کار را کاری نکرده است. لا ارا الا جمیل، با خدا با ما بد کرده ابدا 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 ابدا. خانواده سید الشهدا قوغا کردند، امشب شب علی اکبر است. امام حسین علیه السلام در کربلا نهایت جوانمردی تاریخ را به خرج کرده است. در شب گذشته عرض کردم وقتی که شب عاشورا گفت بروید، اسم بچه هارم برد، گفت فلانی مسلم ابن اوسجه برخیز برو دست ابوالفضل را بگیر، حبیب ابن مظاهر برخیز برو دست علی اکبر را بگیر، کی برو کی برو کی برو، بچه هارم ببرید. خب اینا خودشون موندن. دو تا جمعیت، دو تا مجلس تشکیل شده است. یک مجلس مجلس انصار است، یک مجلس مجلس آل الله است. در این مجلس آل الله سخنگو در مجلس آل الله جناب قمر منیر بنی هاشم است، در مجلس اصحاب هم جناب مسلم ابن اوسجه است یا حبیب ابن مظاهر است. انصار میگوین آی انصار، از شما نشود کسی زنده باشد بچه های پیغمبر به میدان بره. خانواده میگن آی خانواده پیغمبر، ای بچه های امیر المومنین، ای بچه های سید الشهدا، رسم انصاف نیست آدم مهمانانشو دم تیغ بدهد. اول باید شما کشته شوید، اول باید شما به میدان بروید. این رسم جوانمردی نیست که آدم فامیل مهمانها دوستان رو جلوتر از خودش به میدان بفرستد. روز عاشورای قوغایی به پا شده که آیا انصار اول به میدان برن یا بچه های امام حسین. خلاصه درخواست از امام حسین کردن و که خواهش و تمنا آقا اجازه بده اول ما بریم. در بین تمام یاران کربلای سید الشهدا هر کی خواسته به میدان برود، امام حسین به او اجازه میدان نداده. حتی اون غلام ترکی، حتی جناب جون ابن عدی، حتی افراد عادی که خواستن میدان برن، امام حسین گفته نه. چرا؟ برای چه ما میدان بریم؟ چرا جان ما به خطر بندازی؟ نه حالا باشه بمان، نه حالا باشه عجله، چرا عجله میکنی؟ باشد، با شما که کاری ندارن. امام حسین به تمام افراد گفته که به میدان نروید. تنها کسی که با اولین اجازه امام حسین اجازه میدان داده جناب علی اکبر است. چو به میدان فرستاد؟ راوی نقل میکند زمانی که امام حسین در مدینه شرف حضور داشتند، یه مرد مسیحی در عالم رویا خوابی دیده بود
که عیسی مسیح را با پیغمبر اسلام در عالم رویا دیده بود. عیسی مسیح فرموده بود، به او گفته بود که فلانی تو باید که به دیانت این مرد درایی. ایشان کیست؟ ایشون پیغمبر اسلام محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم است. حضرت ایشون به پیغمبر عرض سلام کرد و گفت آقا چی عرض کنم؟ فرمود شهادتین رو باید بگویی. بعد فرمودن فردا برو مسجد من، فرزندم حسین نیاید اونجا سوال کن، برو معالم دینت را از حسین ابن علی سوال کن. فرد از خواب بلند شد و چه خوابیست من دیدم؟ گفت برم ببینم خوابم درسته نادرسته قصه چی. فردا رفت در مسجد و حضرت سید الشهدا وارد شدن، فرمودن که ای مرد خواب چه خوابی دیده بودی؟ گفت آقا دیشب این خوابو دیدم. حضرت فرمودن اسلام این است، اسلام رو فرمودند عرضه داشتند و به اسلام آورد. فرمودن ای مرد قیافه پیغمبر یادته؟ گفت بله آقا، بله آقا دقیقا یادم. فرمودن تو این جمعیت نگاه کن ببین آیا شبیه پیغمبر رو تو اینا میبینی یا نمیبینی. این مرد شروع کرد همینطور جمعیتی که نگاه کرد کرد که آقا همه آقا بود، همه ایش خودش بود، یه همه پیغمبر همین جان بود، جناب علی اکبر تو مجلس نشسته بود. گفت به خدا قسم همه آقا رو در خواب دیدم. فرمودن این پیغمبر نیست، این پسرم علی اکبر است. اشبه الناس خلقن و خلقن و منطقن به رسولک. بچه های پیغمبر او زمان ضبط صوت که نبوده که، گاهی از پدر میپرسیدن که پدر جان پیغمبر که حرف میزدن صوتشون چجوری بوده، با چه لحجه ای صحبت میکردن. حضرت فرمودن لحجه علی اکبر، صدای علی اکبر صدای رسول الله هست، صدای او صدای پیغمبر بود، تنین آوای رسول الله از صدای علی اکبر در میآمد. یا ای حسین جان، پدر جان، اخلاق رسول خدا چگونه بود؟ اخلاق پیغمبر میخواین نگاه کنید، به پسرم علی اکبر نگاه کنید. علی اکبر نسخه دوم پیغمبر است، خلقن و خلقن و منطقن به رسولک، شبیه ترین مردمان به رسول خدا بود. نهایت بزرگواری رو امام حسین کرده است. تنها کسی که در کربلا بدون اجازه او را به میدان فرستاد علی اکبر بود. فقط یه جمله گفت، فرمود علی جان برو از این زن و بچه خدا حافظی کن، با اینا وداع کن. علی اکبر آمده در خیمگاه، دو قوغا شده است در خیمگاه، یکی خدا حافظی علی اکبر است، یکی هم خدا حافظی سید الشهدا است که اون شب عاشورا باید بگی. قوغایی در خیمگاه به پا شد، این زن و بچه ریختن دنبال دور علی اکبر، یکی دستش را می بوسد، او یکی پایش را می بوسد، او یکی ردایش را گرفته است. علی جان کجا می روی؟ علی جان کجا می روی؟ چرا می روی؟ برای چی می روی؟ خواهر دستش رو گرفته، دختر کوچک دستش رو گرفته، عمه ها دورش گرفتن، قوقایی شده، مادر، همه زن و بچه دور علی اکبر ریختن. امام حسین دیدن که وداع علی اکبر طولانی شد، وداعی علی اکبر طولانی شد، قربان سوز دلت ای زینب کبرا. خطاب کرد زینب جان، زینب جان علی رو از خیمگاه جدایش کن، علی رو از خیمگاه جدایش کن، این علی رو بچه ها رو کنار کن، علی رو رها کن از خیمگاه. زینب کبرا سلام الله علیها چجوری بچه ها را، رقیه خاتون را چجوری جدا کرده، جناب سکینه خاتون را چجوری جدا کرده، خواهرها را چجوری جدا کرده، خواهرزاده ها را چجوری جدا کرده، دل ما بسوزد برای مادرش، مادر را چجوری جدا کرده از این آقازاده بزرگوار. آمد و آمد به میدان، به طرف میدان برود، اما امام حسین علیه السلام به سوار اسب شد، اما دلش پدر است، میسوزد رسول خدا که انبر سوار از شده است، ریش ها را به دست گرفت، ریش ها را دست به دست گرفت، گفت اللهم مشهد، اللهم مشهد، خدایا شاهد باش. یک جوانی رو به سوی این مردم میفرستم، اشبه الناس خلقن و خلقن به رسولک، شبیه ترین مردم در خلقت و در کلام و در منطق به حبیب توست. خدایا این قربانی را از ما آل محمد بپذیر. صلی الله علیکم یا آل رسول الله و رحمت الله و برکاته.